سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 29 شهریور ماه 20 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از نحوه دستگیری و محل نگهداری توماج صالحی، این خواننده منتقد جمهوری اصلامی از سوی اطلاعات اصفهان دستگیر و در زندان مرکزی اصفهان است. خانواده توماج نگران سلامتی او هستند. ادامه سیاست خانه نشینی کامل زنان در افغانستان، شهردار کابل 3000 زن کارمند شهرداری را از حضور در محل کار منع کرد. زنان و دختران با بستن دهانهایشان برای اعتراض به خیابان آمدند. همزمان طالبان دفاتر کمیسیون حقوق بشر را تعطیل و محل آن را اشغال کرد. و برگزاری 73 دوره جوایز امی. مجموعه تلویزیونی تاج با 7 جایزه برنده بهترین سریال شد. گامبی وزیر هم جایزه بهترین سریال کوتاه و کارگردانی را از آن خود کرد. حدود یک هفته از بازداشت توماج صالحی خواننده رپ منتقد حکومت ایران می‌گذرد. خواننده‌ای که شعرهایش منعکس کننده خشم جامعه از سیاست‌های جمهوری اسلامی و وضعیت موجود است. 21 شهریور ماه ماموران امنیتی به منزل او یورش برده و او را بازداشت کردند. تا به امروز خبری از محل نگهداری توماج صالحی در دست نبود، تا اینکه منابع نزدیک به خانواده توماج صالحی در خبری اختصاصی به ایران اینترنشنال گفتند او از سوی سازمان اطلاعات اصفهان دستگیر و در حال حاضر در زندان مرکزی اصفهان نگهداری می شود. همزمان امیر رئیسیان وکیل این خواننده اعلام کرد با گذشت نزدیک به یک هفته از دستگیری صالحی، اما هنوز اتهام او مشخص نشده. او گفت به صورت غیر رسمی به پدر این خواننده گفته شده اتهام توماج تبلیغ علیه نظام است. به گفته این وکیل در حال حاضر توماج صالحی ممنوع الملاقات است و در این مدت تماسی با خانواده نداشته است. بازداشت توماج صالحی با واکنش اعتراضی گروه‌های مختلف مردم و گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است. آزاده بابادی، دختر خاله توماج صالحی، در گفتگو با ایران اینترنشنال میگوید توماج در شرایط سخت و تحت شکنجه در زندان دستگرد اصفهان است.
توماج صالحی و 3 تا از دوستاش روز یک شنبه 11 سپتامبر بازداشت میشن حوالی سرای ملک شهر و محاصره میشن با چند تا ماشین شخصی اطلاعات. بچه ها با ضرب و شتم دستگیر میشن، میرن توی ساختمانی که نزدیک زندان دستگیر زندان مرکزی اصفهانه، توی انفرادی قرار میگیرن. فردا صبحش میرن معاینه پزشکی، ببخش من اضافه کنم، و یکی از دوستای توماج که میتونه از زیر چشم نگاه کنه تشخیص میده که توماج پای راستش آسیب دیده و دست راستش به شدت درد میکرد. همون روز که میرن معاینه پزشکی، بعد از ظهرش توماج رو با دستبند میبرن خونه خودش رو تفتیش میکنن، چیزی پیدا نمیکنن. با دستبند میبرنش خونه یک منزلی که پدر و عمش اونجا با هم زندگی میکردن و اونجا رو هم تفتیش میکنن که چیزی پیدا نمیکنن. توماج الان در زندان مرکزی اصفهان، دستگرد اصفهان، در انفرادی در بخش اطلاعاتش نگهداری میشه و اون چیزی که ما میدونیم تحت شکنجه‌ای خیلی سخت است.
صحبت‌های آزاده بابادی، دختر خاله توماج صالحی، رو در گفتگو با ایران اینترنشنال می‌شنیدید. در ادامه، با توجه به اینکه دستگیری این خواننده منتقد حکومت با واکنش‌های زیادی همراه شده، ارزیابی نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد، رو در این رابطه جویا شدیم.
نکته خیلی قابل توجهی هست که دستگیری یک هنرمند که خب به هر حال تعلق داره به یک سبک ویژه موسیقی که ممکنه مورد پسند یا علاقه گروه زیادی از مردم نباشه، کما اینکه مورد پسند گروه دیگری هست، تا این حد واکنش داشته و باعث شده که افراد مختلف از گروه‌های مختلف با پیشینه‌های مختلف و باورهای سیاسی و موضع‌گیری‌های متفاوت همه توجهشون به این موضوع جلب بشه و حتی کسانی که به گفته خودشون اساساً مخاطب این موسیقی خودشون رو نمی‌دونستن یا حتی پیش از اون توماج صالحی رو نمی‌شناختن، توجه می‌کنن به این موضوع و میرن شنونده آثار این هنرمند میشن و واکنش‌های متفاوت تفاوتی رو تو شبکه‌های اجتماعی نشون میدن و حتی دامنه این واکنش‌ها به نهادهای حقوق بشری میرسه. ما میدونیم که عفو بین الملل محکوم کرده بازداشت توماج صالحی رو و همینطور طوفان‌های توییتری در این زمینه را افتاده، افراد حتی در سطح شهر اقدام به شعار نویسی کردن یا اطلاعیه‌ها و برگه‌هایی رو منتشر کردن برای اینکه در این زمینه اطلاع رسانی بکنن. و خب این نشون میده که اولا ماهیت موسیقی اعتراضی توماج صالحی به نحوی بوده که گروه‌های متفاوتی باهاش ارتباط برقرار می‌کردن از نظر معنایی و خودشون رو به نوعی همراستا می‌دیدن با اون اعتراضی که توی این آثار مطرح می‌شده. و خب به نظر می‌رسه که در طول یک هفته که گذشته این نوع در واقع هماهنگی و هم نظری بین گروه‌های مختلف مردم بسیار نکته مهمی هست.
در ادامه از نعیمه دوستدار پرسیدیم چرا جمهوری اسلامی حتی در حد شعر و ترانه هم انتقاد نمیپذیرد و با دستگیری و زندان با هنرمندان برخورد میکند.
خب مسئله آزادی بیان در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه در هیچ سطحی. حالا آثار توماج صالحی که به صراحت فساد سیاسی اقتصادی و سرکوب رو در جامعه در اقشار مختلفی که به هر حال به نحوی با این سرکوب همراه هستند هدف قرار میده، بلکه چیزای بسیار ساده تر از این، انتقادات بسیار ساده تر از این در رسانه ها امکان مطرح شدن ندارن. افراد به دلیل همین فشارهایی که وجود داره، شهروندان عادی از بیان نظرات خودشون در کوچه و خیابان و شبکه‌های اجتماعی ابا میکنن و اون رو میپوشونن. مسئله اینه که تجربه نشون داده به شهروندان که آزادی بیان و استفاده از اون در جمهوری اسلامی هزینه های سنگینی داره. به همین دلیله که ما میبینیم ماموران اطلاعات با در هنگام بازداشت توماج صالحی با این همه خشونت رفتار میکنن و به نحوی از طریق اعمال این خشونت این پیام رو به سایر افراد جامعه هم میخوان منتقل بکنن که خب ما بر نمیتابیم چنین حجمی از انتقاد و اعتراض رو، و بقیه افراد هم به این ترتیب میخوان در واقع بهشون هشدار بدن که جلوی آزادی بیان سایر اقشار جامعه رو بگیرن.
توضیحات نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. بنا به گفته نزدیکان توماج صالحی او در زندان شکنجه شده. از حسن نائب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر پرسیدیم در این صورت وظیفه نهادهای حقوق بشری چه خواهد بود؟
خب میدونید که نهادهای حقوق بشری بیشترین توجهشون رو در بدو دستگیری دارن، به خاطر اینکه ما میدونیم که در زندان‌های جمهوری اسلامی از بدو دستگیری تا زمانی که به هر حال به دادگاه فرد رو گسیل بکنن شکنجه‌های بسیاری صورت میگیره، از شکنجه‌های بدنی تا شکنجه‌های روحی فراوان. افراد رو در سلول انفرادی نگه می‌دارن و بازجویی سختی رو انجام میدن به قصد گرفتن اعتراض اجباری. تا کنون مشخص هستش که حداقل تبلیغ علیه نظام رو میخواهند به او رو به متهم بکنند به این جرم حداقل، هرچند که خب در ترانه های او هم صحبت از این میشه که خب ما صحبتی رو میکنم که تازه جرم تلقی نشه، ولیکن برای جمهوری اسلامی هر اقدامی هر حرکتی جرم تلقی میشه و باید نگران بود که در حین این اعترافات اجباری چه بسا مسائل دیگه ای رو سعی کنند کنند و اتهامات سنگین تری رو هم برای او قائل بشوند.
توضیحات حسن نائب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر از وین رو میشنیدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد طالبان کلیه دفاتر کمیسیون حقوق بشر را تصرف و از اموال و دارایی‌های آن استفاده می‌کند. همزمان حمدالله نعمانی شهردار منصوب طالبان در کابل دستور خانه‌نشینی کارکنان زن این شهرداری را صادر کرد. نعمانی گفته لازم دیده تا زنان در خانه بمانند و کار نکنند مگر اینکه این شغل‌ها را هیچ مردی نتواند انجام دهد. حدود 3000 زن در شهرداری کابل مشغول فعالیت هستند. بیشتر هم طالبان وزارت امور زنان را تعطیل و آن را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داد. پیشتر حق تحصیل برای دانش آموزان دختر در مقاطع بالاتر از کلاس ششم با وجود بازگشایی مدارس از سوی طالبان ممنوع شده بود. شماری از زنان و فعالان مدنی افغانستانی در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده برای زنان از سوی طالبان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این زنان سیاست طالبان را تمرکز بر نظام تک جنسیتی خواندند و خواستار حقوق برابر با مردان شدند.
ما این روز آمدیم بسیار زیاد و به شکل مدنی و خاموشانه اعتراضات در رابطه با حقوق تعلیم دخترها داشته باشیم. و دلیل از اینکه شما که می‌بینین از روز شنبه به این طرف حکومت یا نظامی که فعلا در افغانستان مستقر است، اجازه تعلیم و تربیت به تنها بخش ذکور دادن و می‌خواهند یک نظام تک قومی و تک جنسی را برا بندازن.
خاک پاکم را گرفتی، دست مشقم را نگیر. خاک پاکم را گرفتی، دست مشقم را نگیر. کار آزادی پیش به سوی آبادی. تعلیم کار آزادی پیش به سوی آبادی.
یکی از زنان حاضر در اعتراض‌های کابل میگوید حقوق زنان در زمینه آموزش و کار نباید از سوی طالبان نادیده گرفته شود.
در اسلام بیشترین حق به زن داده شده، پس چرا اینا حق حقوق انسان میگیرن؟ حقوق یک زن پامال میکنن. ما میخواهیم مکاتب دخترانه دوباره باز شد و اساتید زن به وظیفه خود برن. تمام کارمندا هر کسی که هست سر وظایف خود برن، پس دوباره به همون شکل سابق کار نامه داشته باشه. ما چیز زیادی نخواستیم، ما حقوق انسانی خود میخواهیم. ما حقوق انسانی خود میخواهیم بس.
تحصیل را از ما نگیرید.
وزارت زنان را باز کنید.
از همکارم میترا قطب پرسیدیم از ابتدای به روی کار آمدن طالبان همه نگران وضعیت حقوق بشر در افغانستان بودند. امروز طالبان دفاتر کمیسیون حقوق بشر را تعطیل و اشغال کرده و همزمان شهرداری کابل دستور داده 3000 زن کارمند از حضور در سر کار خودداری کنند. پیام این اقدام طالبان چیست؟
پیام را که طالبا با این کار خود می رسانند مخالفت صریحشان با هر نوع رعایت حقوق بشر و کار زنان به خصوص در بخش های حقوق بشری می باشد. اخباری که وجود داره ای است که طالبان در روز کمیسیون حقوق بشر را بسته کردند. این عملشان بسیار مشابه به کار بسته کردن وزارت امور زنان افغانستان است که اونا وزارت امور زنان را بسته کردند، در بجای او یک ریاست امر بالمعروف درست کردند. و در ضمن بسیار شباهت‌های داره به این که مخالفت طالبان با کار زنا، بسته کردن وزارت زنا و بعد از او نوبت کمیسیون حقوق بشر افغانستان رسید که اینا کمیسیون حقوق بشر را بسته کردند تا ای که هیچ نهادی وجود نداشته باشد تا نقض حقوق بشر و جرایمی که صورت می‌گیرد توسط طالبا او بررسی شود و یا ای که ضبط شود و ریکارد شود. 3000 زن خانه نشین شدن. پیامی که می رسانه ای است که طالبان مخالفت صریح خود با کار زنا اعلام کردن و بخصوص وقتی که اینا نوشته کردن کارهایی را که مردها نمیتونن انجام بده یا کارهایی که مردانه هستن، اینا تقسیم کردن کار به زنانه و مردانه، بسیار جنسیت زده هست. و طالبان با آنچه که وعده داده بودند برای جامعه بین المللی مخالفت صریح خود اعلان کردند و نشان میدن که در عمل اینا هیچ نوع قصد ندارن که به زنها اجازه کار داده شود. و در ضمن نه تنها اجازه کار بلکه اجازه تعلیم و آموزش برای زنها هم داده نشد، قسمی که همگی ما میدانیم. پس این نشان میده که طالبان هیچ نوع قصد ندارن که برای آنچه که گفتن و وعده دادن بر جامعه بین المللی عمل کنند. و این در حال است که 15 روز از ایجاد حکومتشان یا کابینه را که درست کردن میگذارد و هیچ کشور اینا را شناسایی نکرده. بنابراین ما باید منتظر باشیم ببینیم که جامعه بین المللی در این مورد چی واکنش نشان خواهد داد.
در ادامه از میترا قطب پرسیدیم همزمان اعتراض زنان و دختران به این سیاست‌های طالبان را در خیابان‌ها داریم، این اعتراض‌ها چقدر می‌تواند در تغییر سیاست‌های طالبان مؤثر باشد؟
البته این اعتراض ها بسیار شجاعانه بوده و یک تفاوت بسیار بزرگ داره با نسبت به دوره اول حکومت طالبان در افغانستان و در شاید روی سیاست های طالبان تاثیر بگذاره، به خاطری که به طالبان میفهمونه که زنان افغانستان بسیار تغییر کردن. زنان افغانستان زنای 20 سال پیش نیستن که اونا را اگر شما در خانه بنشانین اونا هیچ صداشون رو بلند نکنن. بنابراین امکان زیاد وجود داره که روی سیاست های طالبان تاثیر بگذاره، چنانچه از اعتراض های هفته قبل هم ما دیدیم که باعث از این شد طالبان مثلا بعضی اعلامیه‌ای را صادر بکنن و بنابراین باید دیده شود که اعتراض ها چقدر جای را میگیره و یا اینکه ترسی هم وجود داره که اعتراض ها سرکوب شود.
توضیحات همکارم میترا قطب رو میشنیدید. با توجه به اینکه طالبان در مورد حضور فعال زنان در افغانستان موضع‌های دو پهلو گرفته است، از همکارم تاج‌الدین سروش پرسیدیم این موضع‌ها چگونه تعریف می‌شوند.
خب تا حالا موازی را که طالبان در قبال زنان گرفته در چند اداره افغانستان حداقل چند روایت را اینا منتشر کردند. در وزارت تحصیلات عالی افغانستان که دانشگاه‌ها و مراکز نهادهای تحصیلی افغانستان مربوطش میشه، اونجا اعلان کردن که دختران و پسران باید در دو کلاس در کلاس‌های درسی حضور داشته باشن با داشتن پارتیشن و یا هم جدا باشن. حالا وزارت معارف افغانستان که مسئولیت آموزش و مسئولیت بازگشایی مدارس افغانستان هم با عهده داره، میگن که پسران و طبقه ذکور که اونها به قول از اونها میگن که باید سر از امروز روی به کلاسشون حاضر شود و کارمندانی که هم که در بخش آموزش کار میکنن تمام کارمندان مرد به مراکز و به سر کارشان حاضر شوند و کارشان شروع بکنند، در حالی که زنان هیچ یادآوری نکردند و این به معنای عزیز که زنان فعلا در خانه باشند و اجازه کار و اجازه درس خواندن ندارند. این در تناقض با تصمیم وزارت تحصیلات عالی است که اونجا وقتی دخترها از صنف 6 از کلاس 6 به بالا نتونند آموزش ببینند چگونه برن راه پیدا بکنند به دانشگاه ها. در واقع این یک تصمیم مبهم است که طالبان هنوز خودشان در بین خودشان به یک توافق نرسیدن تا یک تصمیم واحد اعلان بکنند، ببینن که تصمیمی که چطور میتونن که همخوانی داره با ادارات مختلف دولتی. هرچند فراموش نکنیم که تصمیم طالبان در دوره اولی که در قدرت بودن در سال دهه 90، اونها هم بدون این که اعلام بکنند، بدون از این که یک موضوع واحد و روشنی داشته باشند در قبال زنا، اونها زنا را منع کرده بودند از بیرون رفتن، از آموزش، از کسب تحصیل و از این مسائل منع کرده بودند، ولی امروز هم تصامیم مختلف میگیرند برای از این که بتونن یک مقدار کنترل بکنن از هان عامه را، کنترل بکنن جهان را، که به جهان پیام واضح نتن که بگوین که ما نمیگذاریم دیگه زنان درس بخونن، نمیگذاریم که زنان بیرون برن، در سردرگمی قرار میتن و در نهایت تصمیمشان میگیرن. تصمیمشان این است که نمیخواین که دختران و زنان تا سطح های آموزش های بلند برن و آموزش ببینن.
توضیحات همکارم تاج الدین سروش رو میشنیدید. در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایلنا از پرداخت نشدن معوقات مزدی 10 تا 12 هزار کارگر شاغل در ناوگان راه آهن سراسری خبر داد. این کارگران زیر نظر یک یا چند شرکت پیمانکار مشغول به کار هستند. بر اساس این گزارش، میانگین سابقه کاری این کارگران پیمانی بین 15 تا 19 سال است و با وجود سابقه کار، قراردادهای آنها با پیمانکاران بدون اجرای مزایای قانونی و موقت است. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند مازیار سید نژاد فعال کارگری به بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد بازجویی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته است. مازیار سید نژاد به دلیل فعالیت‌های کارگری و مدنی به دفعات بازداشت شده. او پیشتر و در خرداد ماه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و تا مرداد ماه در بند 209 زندان اوین زندانی بود. میخائیل اولیانوف نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی میگوید با توجه به تغییر دولت در ایران، تغییر در تیم مذاکره کننده هم طبیعی است. بیشتر وزارت خارجه ایران از تغییر در ترکیب تیم مذاکره کننده در وین خبر داده بود. اولیانوف تاکید کرد مذاکرات باید نه از ابتدا بلکه از همان نقطه‌ای که روز 3 خرداد به آن رسیده بود از سر گرفته شود. مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش ایران از بازگشایی تدریجی مدارس به صورت حضوری از آبان ماه خبر داد. محمد محسن بیگی با اشاره به اینکه واکسیناسیون دانش آموزان از 28 شهریور ماه در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته گفت مقرر شده واکسیناسیون از مقاطع سنی بالاتر یعنی از پایه 12 آغاز و به تدریج به سایر مقاطع تحصیلی تسری یابد. با انتشار خبر آغاز ثبت نام واکسیناسیون برای دانش آموزان 12 تا 18 ساله از سوی وزارت بهداشت، جامعه پزشکان از انجام واکسیناسیون نوجوانان با واکسن سینوفارم ابراز نگرانی کرد. با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانی تاکنون واکسن سینوفارم را برای افراد زیر 18 سال تایید نکرده، اما دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعلام کرد واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در جوانان ایجاد نمی‌کند و شاید تعداد کمی با عوارض تب و لرز لرز و سردرد مواجه شوند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از آزادی شفیعی بشنویم.
در آستانه آغاز سال تحصیلی و ابهام در بازگشایی مدارس، وزارت بهداشت اعلام کرد دانش آموزان بین 12 تا 18 سال واکسینه می شوند و بعد از آن واکسینه شدن کودکان 7 تا 12 سال در دستور کار است. با این واکسن چینی سینوفارم، واکسنی که هنوز از سوی سازمان بهداشت جهانی برای کودکان زیر 18 سال تایید نشده است. مدیر کل سازمان غذا و دارو در توجیه استفاده از این واکسن می گوید سینوفارم قبلا توسط 3 کشور مجوز اضطراری گرفته، خود کشور چین، امارات و بحرین. او در این مصاحبه تلویزیونی حتی اعتراف می‌کند که این تصمیم در حالی گرفته شده که مطالعات بالینی برای این موضوع تکمیل نشده است.
واکسن سینوفارم توسط در واقع 3 کشور مجوز مصرف اضطراری گرفته و در حال حاضر در امارات، چین و بحرین داره برای جمعیت زیر 18 سال مصرف میشه. در کشور ما هم در واقع مطالعات بالینش داره انجام میشه. البته
واکسیناسیون کودکان بین 12 تا 18 سال البته در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، اروپا و بریتانیا یا در حال انجام شدن است یا در دستور کار قرار دارد، اما با تحقیقات گسترده و در نظر گرفتن خطرات احتمالی و با واکسن‌های معتبری مثل فایزر بیونتک و مدرنا که توسط آژانس دارویی اروپا برای کودکان بالای 12 سال مجاز شناخته شدند. فایزر قرار است نتایج بالینی واکسنش برای کودکان 5 تا 11 سال را تا همین ماه و در مورد نوزادان 6 ماهه تا 4 سال را تا پایان سال جاری اعلام کند. تفاوت عمده دیگر این کشورها با ایران در این است که برنامه واکسیناسیون کودکان در این مناطق در حالی انجام می شود که واکسیناسیون کامل بزرگسالان به حد قابل قبولی انجام شده. به عنوان مثال در بریتانیا حدود 67% از جمعیت به طور کامل واکسینه شدند. در ایران اما تنها حدود 16% از بزرگسالان 2 دوز واکسن را دریافت کردند. انتخاب واکسن سینوفارم برای کودکان از سوی مسئولین در حالی است که اخیراً مجوز واردات واکسن‌های فایزر و مدرنا بعد از 8 ماه مخالفت علی خامنه‌ای از کشورهای بجز آمریکا و بریتانیا صادر شده است و میلیون‌ها دانش آموز ایرانی هم می‌توانند از مزایای واکسن‌های قابل قبول جهانی بهره‌مند شوند، بیان که زندگی آنها به خاطر تصمیمات شتاب‌زده مسئولین در معرض خطر قرار گیرد. آزاده شفیعی، لندن.
هفتاد و سومین دوره جوایز امی برگزار شد و مجموعه تلویزیونی تاج با دریافت 7 جایزه برنده بهترین سریال این دوره شد. سریال طنز تد لاسو هم عنوان بهترین سریال کمدی را از آن خود کرد. اولیویا کولمن بازیگر نقش ملکه الیزابت و جاش اوکانر بازیگر نقش پرنس چارلز جایزه بهترین بازیگران زن و مرد را برای ایفای نقش در سریال تاج دریافت کردند. این سریال در شبکه خانگی نتفلیکس به نمایش درآمده است. مجموعه گامبی وزیر هم جایزه بهترین سریال کوتاه و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. مراسم جوایز امی شب گذشته در لس آنجلس برگزار شد.
متشکرم از آکادمی تلویزیون، متشکرم نتفلیکس، متشکرم سونی و تشکر از همه.
در ادامه توضیحات همکارم امید حبیبی‌نیا رو بشنویم در رابطه با سریال تاج که با 7 جایزه به عنوان بهترین سریال معرفی شد.
خب بذار قبل از اینکه جواب تو بدم یه نکته رو ذکر کنم درباره تاثیر کووید و همه‌گیری کووید بر در واقع صنعت سینما و تلویزیون. می‌دونیم سال 2021 سالی بودی که تقریبا اکثر تولیدات تلویزیونی با مشکل مواجه بودن، حتی سریال‌های محبوب مثل همین سریال تاج یا تاج و تخت پادشاهی کران. برای همین این جوایز امی یه جور نمادین، پیام نمادینی برای اینکه بازگشت به شرایط عادی. میدونیم که سینماها در اغلب ایالت‌های آمریکا باز شدن، تولید تلویزیونی از چند ماه پیش دارن روال معمولشون پیش میگرد. ولی در مورد سوال در مورد سریال تاج و تخت پادشاهی یا تاج که در ایران هم خیلی محبوبه، سریالی هستش که چند فصلش سپری شده و در واقع در مورد ملکه الیزابت هست، ملکه بریتانیا و دورانی که پشت سر گذاشته. این پخش سریال در واقع همزمان شد با درگذشت در واقع آخرین قسمت‌های فصل گذشته با درگذشت همسر ملکه و یه جوری در واقع دراماتیک هم بود. برای من خیلی یاد ازش استقبال کردن در شبکه‌های اجتماعی یا منتقدان فیلم و تلویزیون، در حالی که به نظر میرسه خاندان سلطنتی خیلی نظر خوشی در این باره ندارن، ولی به هر حال سریال خوش ساختی است، کار نتفلیکس و در واقع اکثر جوایز اصلی رو برد از جمله جایزه بهترین سریال درام.
از امید حبیبی نیا در رابطه با سریال گامبی وزیر هم پرسیدیم که از سریال هایی بود که مورد توجه بینندگان و منتقدان قرار گرفته بود.
خیلی اینم در واقع بر اساس یک داستان واقعی هست و حالا گذشت از اون که خود شخصیت اصلی خیلی خوشش نیومده از این سریال، هم این اتفاقات معمولا میفته. در واقع به عنوان مینی سریال یا مینی حتی در واقع فیلم تلویزیونی نام گرفت و در مورد یک شطرنج بازی است که یک نابغه شطرنج هست که در یک شرایط سختی در واقع زندگی میکنه و اغلب در واقع حریفان خودش رو شکست میده. برای همین خیلی ها به این سریال به عنوان یک سریالی که میتونه فمینیستی تلقی بشه و نقش زنان رو در مقابله با شرایطی که وجود داشته نشون بده بهش نگاه کردن، علارغم این که همین الان که من داشتم توییتر رو نگاه میکردم انتقادات خیلی سفت و سختی هست به امی، همچنان برای اینکه امی همچنان سفید باقی مونده، یعنی در واقع رنگی پوستان خیلی نقش چندانی نداشتن، علارغم این که چند جایزه‌ای که به در واقع بازیگران بریتانیا یا سریال‌های مربوط به بریتانیا تعلق گرفت مربوط به رنگی پوستان بود.
توضیحات همکارم امید حبیبی نیا رو میشنیدید. دبیر ستاد مرکزی اربعین در ایران از زائران خواست برای بازگشت به کشور هم بلیط هواپیما بگیرند. احمد محمدی فر گفته مرزهای زمینی ایران و عراق باز نمی شود و همه زائران باید به صورت هوایی عازم عراق شوند. هفته گذشته ستاد اربعین اعلام کرده بود به دلیل هزینه پرواز زائران می توانند از راه زمینی بازگردند. همزمان دولت عراق از طرح امنیتی برای برگزاری مراسم اربعین خبر داد. جمعه عناد وزیر دفاع عراق به رسانه‌های این کشور گفت در کنار وزارت دفاع و کشور هشت و شبی هم بخش‌های اساسی تأمین امنیت اربعین را بر عهده خواهد داشت. جزئیات بیشتر از تصمیمات اتخاذ شده برای بازگشت زائران ایرانی را از همکارم تروسک صادقی از اربیل بشنویم.
خب مسئله هزینه سفر زائران ایرانی به عراق به مسئله جدی تبدیل شده و هر روز داریم می‌بینیم که مقامات ایرانی یک سری اظهار نظرات جدیدی منتشر می‌کنند. از دیروز به طور رسمی ورود زائران از 6 فرودگاه بین‌المللی از ایران به عراق شروع شده و همونطور که شما هم گفتید ستاد مرکزی اربعین گفته که برخی از زائران هم تونستن وارد عراق بشن بعد از اینکه ویزا دریافت کردن. اما هفته گذشته ستاد مرکزی اربعین گفته بود که بعد از اینکه گفتگوهای فشرده با مقامات عراقی داشتن تصمیم بر این گرفته شده که به دلیل اینکه هزینه بازگشت از طریق هوایی برای زائران ایرانی بسیار زیاد خواهد شد میتونن زائران از طریق مرز بین‌المللی مهران وارد ایران بشن. اما در چند ساعت گذشته دیدیم که این باز تغییر کرده و اظهار نظر جدیدی کردن. دبیر ستاد مرکزی اربعین گفته که زائران شاید هزینه سفر تا رسیدن، کرایه رسیدن به مرز بسیار زیاد باشه، حدود 1 میلیون شاید هم بیشتر، و این برای زائران ایرانی زیاد هست. پس این درخواست شده که زائران از همون ایران بلیط رفت و برگشت هوایی بگیرن و از طریق هوایی برگردن. به یک نکته دیگه اشاره شده این که محدودیت در مرز وجود خواهد داشت، باز تست کرونا گرفته میشه از زائرانی که میخوان از عراق به ایران برگردن و اگر تست اونها مثبت باشه زائران ناچارن که در مرز قرنطینه بشن و گفته که مکان مناسبی اونجا امکانات زیادی وجود نداره و بهتره که از همون طریق هوایی برگردن.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.